اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شبتان بخیر. در برنامه خبری این ساعت گزارشی از کنفرانس رئیس جمهور محمد اشرف غنی با دونالد ترامپ و گزارش های از افغانستان و جهان خواهیم داشت. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم احد عزیزاده.
با عرض سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از سهم و تلاش نظامیان آمریکایی برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان سپاسگزاری کرد. آقای غنی در دیدار با رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که افغانستان از آمریکا چک سفید نخواسته و به انجام وظیفه خود در زمینه مبارزه با فساد، جلوگیری از ضیاع منابع و حسابدهی و شفافیت کامل آن مصمم است. آقای غنی اطمینان داد که نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در عملیات جنگی دخیل نشده و تمام عملیات محاربوی را سربازان افغان به پیش خواهند برد. رئیس جمهور ترامپ نیز با قدردانی از سهم و روحیه عالی سربازان افغان در جنگ بر ضد دهشت افغانان در آن کشور گفت که نظامیان آمریکایی و افغان کار بسیار خوبی را بر ضد تندروان در افغانستان انجام می دهند. آقای ترامپ افزود کمکنون 20 گروه دهشت افغان در افغانستان فعالیت دارند و گفت که قواعد جنگ اکنون تغییر خورده و گفته وی نظامیان آمریکایی و افغان به دهشت افغانان مستقر در افغانستان ضربه سخت و کارا وارد کرده اند. آقای ترامپ بار دیگر بر شکست دهشت افغانان تاکید کرد و گفت که جز محو این گروه ها گزینه دیگری وجود ندارد. جزئیات بیشتر در مورد ملاقات دو رهبر را بعد از اخبار فراموش نفرمایید. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان میگوید که صلح ضرورت ملی افغان هاست و شرایط آن نیز در سطح ملی، منطقی و جهانی فراهم است. از سوی دیگر رئیس اجرایی افغانستان میگوید که تقویت گروه های مخالف مسلح دولت از سوی کشورهای همسایه بر ضد داعش به نفع هیچ کسی نیست. آقای خلیلی که در مراسم گرامی داشت از روز جهانی صلح سخن میزد گفت که شورای عالی صلح از بدو ایجاد تا کنون با وجود مشکلات و کمبودی ها دستاورت های نیز داشته است. روسیه روز پنج شنبه یک هشدار قوی به نیروهای ایالات متحده و متحدین آن در سوریه صادر کرده و گفت که نیروهای خاص روسیه را در امتداد موقعیت نیروهای حکومت سوریه جابجا کرده است که در نبرد دیر الزور مصروفند. مسکو گفته است که هرگاه نیروهای روسی مورد حمله قرار گیرند جواب خواهند داد. وزارت دفاع روسیه گفته است که نیروهای دموکراتیک سوریه به حمایت ایالات متحده بالای موازی حکومت سوریه در روزهای اخیر دو بار در بیرون از دیر الزور آتش گذاشته شده اند. استقرار نیروهای خاص روسیه امکانات رویارویی بیشتر این قوتها و نیروهای تحت حمایت اردوی سوریه را از یک طرف و از طرف دیگر قوتهای سوری کردی با حمایت آمریکا را بیشتر ساخته است. نیروهای خاص آمریکا با این نیروها یک جا فعالیت داشته، آنها را از لحاظ آتش توپخانه و دیگر کمک‌ها یاری می‌رسانند. یک نهاد نظارتی در سویدن میگوید که شمار کلاهک‌های هسته‌ای جهان سال گذشته کاهش یافت، اما به نظر می‌رسد که چین، هند، کره شمالی و پاکستان میزان زرادخانه‌های اتمیشان را افزایش می‌دهند. انستیتوت بین‌المللی مطالعات صلح در استکهلم میگوید که در ماه جنوری سال جاری ایالات متحده، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی در مجموع 14395 سلاح هسته‌ای داشتند. در میان تهدیدهای روزافزون هسته‌ای و نظامی کره شمالی، پیشکش کردن کمک‌های بشری به این کشور از جانب کره جنوبی عکس‌العمل‌های متفاوتی را در ایالات متحده برانگیخته است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
کره جنوبی تحت رهبری رئیس جمهور مون جن آن که خواستار کارروی منازعه با کره شمالی می باشد، هفته گذشته اعلام کرد که کمک های بشری به ارزش 8 میلیون دلار از طریق ادارات کمک رسان ملل متحد به این کشور می رسد. مقامات یونیسف و برنامه جهانی غذای ملل متحد در سیول اعلام کردند که این کمک ها گروه های آسیب پذیر به شمول اطفال را در بر می گیرد که در اثر وضع تعزیرات اخیر بر کره شمالی متاثر شدند.
هند در نظر دارد تا به حکومت میانمار اسلحه فراهم کند. این نشانه ای از حمایت قوی از همسایش است که به سبب سرکوب مسلمانان روهینگیایی مورد انتقاد شدید جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. تصمیم هند برای همکاری های نظامی با میانمار جهت مقابله با نفوذ روزافزون چین در منطقه اتخاذ گردیده است. همکاری با میانمار در زمان صورت می‌گیرد که کشورهای غربی فشار را بر آن کشور در برابر سرکوبی مسلمانان روهینگیایی افزایش بخشیده است. حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق امروز اعلام کرد که نیروهای آن کشور عملیات بازپسگیری آخرین ساحات تحت اداره تندروان دولت اسلامی یا داعش را آغاز کردند. نیروهای عراقی به سوی شهرک الهوجیه در حرکتند. این شهرک در 240 کیلومتری بغداد در همسایگی شهر کرکوک موقع دارد. این شهرک در اواسط سال 2014 به دست داعش سقوط کرد و ده ها هزار نفر مجبور به فرار از مناطق شدند. این در حال است که تیارهای جنگی ائتلاف به رهبری ایالات متحده برای بیش از یک هفته است که تونل ها و سایت تسلیحاتی و موازه گروه داعش را بمبارد میکند. مکسیکو به احترام قربانیان زلزله مکبا در آن کشور سه روز ماتم ملی اعلان کرد. شمار تلفات زلزله درست پیش مکسیکو اکنون به حدود 225 نفر رسیده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
سنبایت شاه خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان.
با عرض معذرت از مشکل تکنیکی این گزارش را من تقدیم میکنم. مردم عادی اکنون با گروه های نجات یک جا شده و در تلاشند تانهایی را نجات دهند که ممکن هنوز در زیر آوار منازل زنده مانده باشند. کوشش های توأم با احتیاط برای نجات دختر خردسالی که در زیر خرابه های مکتبش گیر مانده است به روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. وزیر داخلی مکسیکو اعلام کرده است که ماموریت نجات تا ختم تمام گزینه ها ادامه خواهد داشت. زلزله مرگبار دو روز پیش متعاقب زمین لرزه دو هفته پیش اتفاق افتید که جان حداقل 90 نفر را در جنوب مکسیکو گرفت و هزاران نفر روز پنجشنبه به جاده های مانیلا پایتخت فیلیپین ریخته تا هموطنانشان را از برگشت به دیکتاتوری در تحت زمامداری رئیس جمهور رودریگو دوتِرته هشدار دهند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنوندگان گرامی، بعد از اخبار به طور مستقیم همکار ما محمد احمدی از مقر ملل متحد در نیویورک با تازه ترین گزارش ها از سخنرانی ها در خط تلفن قرار داره. امید است که تا پایان ما را همراه باشین. سلام آقای احمدی، آواز ما را میشنوین؟
بله. سلام خانم عزیزی و سلام به شما شنونده گرامی.
تشکر. سخنرانی های امروز سران 193 کشور جهان در مقر ملل متحد چگونه آغاز شد؟
خب هرچی که امروز روز سوم است، رهبرای باقی مانده سخنرانی میکنن، اما چیزی که برای افغانستان مهم است، امروز جمهور افغانستان در صبح در شهر نیویورک با جمهور ترامپ جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات کردن. این ملاقات به نحوی بود که جمهور ایالات متحده آمریکا سپاسگزاری کرد و واضح ساخت که حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان به منظور آموزش هست، نه منظور جنگ در استراتژی جدید. و آقای غنی ضمن سپاسگزاری از حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا و استراتژی جدید را که رئیس جمهور جدید در آمریکا او را ترک کرده اظهار سپاس کرد و گفت استراتژی که استراتژی مناسب هست با حکومت افغانستان سرش کار شده. و او هم واضح ساخت که سربازان آمریکایی در افغانستان برای جنگ نیامدن، بلکه به منظور آموزش و تربیه نیروهای امنیتی بیشتر می باشند. خب در این باره آقای غنی چند واضح دیگر هم مشخص ساخت، از جمله که افغانستان از آمریکا چک سفید نخواسته و به انجام وظیفه خود در زمینه مبارزه با فساد، جلوگیری از ضیاع منابع و حسابدهی و شفافیت کامل مصمم است. در همین حال آقای غنی از استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان به ویژه تعهد رئیس جمهور ترامپ به حل سیاسی جنگ افغانستان قدردانی کرد و بررسی جدید آمریکا را از وضعیت در افغانستان فراگیر خواند. رئیس جمهور ترامپ هم با قدردانی از سهم و روحیه عالی سربازان افغان در جنگ در زیر دست افغانان در آن کشور گفت که نظامیان آمریکایی و افغان کار بسیار خوبی را برای تندروان در افغانستان انجام میدهند. ضمناً باید یادآور شویم که آقای ترامپ افزود که همکنون 20 گروه دهشت‌افکن در افغانستان فعالیت دارند و افزود که قواعد جنگ اکنون تغییر خورده و به گفته وی نظامیان آمریکایی و افغانستان و دهشت‌افکنان مستقر در افغانستان ضربه سخت و کارا وارد کردند. خب در ادامه صحبت آقای ترامپ در ملاقات با آقای غنی بار دیگر بر شکست دهشت‌افکنان تاکید کرد و گفت که جز مخفی گروه گزینه دیگری وجود ندارد. جمهور ایالات متحده ماه گذشته هنگام اعلام استراتژی جدید ایالات متحده برای افغانستان و جنوب آسیا گفت که از این پس به فرماندهان آمریکایی مستقل در افغانستان صلاحیت بیشتر عملیاتی داده شده است.
می‌بخشید.
بعضی از نکاتی که برای جمهور با هم ملاقات کرد.
تشکر. این البته در حاشیه این نشست بوده کنفرانس از اینا. در آجندای امروز هیئت افغانی در نیویورک کدام موضوعات گنجانده شده؟ اینا چی وقت به افغانستان برخواهند گشت؟
امروز روز آخر سفر هیئت افغان برای شرکت در نشست ملل متحد است. طبعاً طی سه روز ملاقات‌های زیادی داشتند. از جمله ملاقاتی که برای امروز ترتیب شده، دقایق بعد آقای غنی در یک نهاد پژوهشی به نام شورای روابط خارجی شرکت می‌کند، روی موضوعات امنیت و سایر مسائل صحبت می‌کند. در کنار از او وزیر خارجه افغانستان با وزیر خارجه پاکستان ملاقات را، همچنین آقای غنی ملاقات را هم خواهد داشت با سرمنشی ملل متحد آقای گوترش که تا به حال صورت نگرفته و این ملاقات انجام می‌شود. خب ملاقاتی که قرار بود با صدر اعظم پاکستان صورت بگیره هنوز تایید نشده. بلاز از اینکه در روز نخست اگرچه این برنامه قرار بود انجام شود، اما لحاظ سخنرانی شدن سخنرانی آقای ترامپ و صدر اعظم رئیس جمهور برزیل در آغاز مجمع عمومی ملل متحد، سخنرانی ملاقات ای دو مقام کشور همسایه نشد و تا به حال هم هنوز برنامه برای ملاقاتشون صورت نگرفته به لحاظ مسئولیتی که ای دو مقام دارن.
از شما تشکر.
تشکر از شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و باز هم در رابطه با افغانستان، محمد کریم خلیلی رئیس شورای صلح افغانستان میگوید که صلح ضرورت ملی افغان هاست و شرایط آن نیز در سطح ملی، منطقوی و جهانی فراهم گردیده است. از طرف دیگر رئیس اجرایی افغانستان میگوید که تقویت گروه‌های مخالف مصالح دولت از سوی کشورهای همسایه بر ضد داعش به نفع هیچ کس نخواهد بود. خیرالله رسولی از کابل گزارش می‌دهد.
آقای خلیلی که در مراسم گرامی داشت از روز جهانی صلح سخن می‌زد، گفت که شورای عالی صلح از بدو ایجاد تا اکنون با وجود مشکلات و کمبودی‌ها دستاوردهای نیز داشته است و توافق صلح با حزب اسلامی را به عنوان نمونه یاد کرد. او تأکید کرد که با توجه به طولانی بودن پروسه صلح، نباید انتظار معجزه یک شبه را از این شورا داشت و این شورا از تمام فرصتها برای تامین صلح استفاده کرده است. آقای خلیلی افزود:
ما صلح را یک ضرورت جدی و ملی افغانستان می‌دانیم و خوشحال هستم که امروز شرایط خوبی هم در سطح بین المللی و هم در سطح منطقه و هم در سطح ملی برای پیشبرد پروسه صلح آماده هست و به وجود آمده و امیدوار هستم که از این شرایط ما بتونیم گام های استوار در جهت برقراری صلح و ختم جنگ برداریم.
اما آگاهان این سخنان رئیس شورای عالی صلح را پرسش برانگیز می خوانند. ودیر صافه استاد پانتون کابل بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت این اظهارات برداشت آقای خلیلی از آمدن صلح است و می خواهد که از این طریق اعتماد مردم را به پروسه صلح جلب کند.
واضح است که مبالغه است. ما هیچ آثار را نمی بینیم. طالبان تا بالا هیچ نگفتند که ما می شنیم به صلح. اگر بر از اینا گفته باشند بگوین اعلان بکنند که اینی گروه طالبان، اینی مشرشان، اینی رهبرشان همراه ما تماس گرفتند و ما می شنیم یا نمی خواهیم نامش را بگوییم، اما ما تماس داریم. این رقم ها نگفتند. گفتند امیدواری ها زیاد شده. شاید امیدواری ها اینا اتکای به پلان استراتژیک ترامپ داشته باشند که پاکستان را تهدید کردند یا امیال اجماع بین المللی که نزدیک است پیدا شود.
با این همه رئیس شورای عالی صلح افغانستان از مخالفان مسلح خواست که از این فرصت استفاده کنند و بدانند که صلح تسلیمی و ذلت آنان نیست، بلکه بر دیدگاه‌های ملی آنان احترام گذاشته می‌شود و در این پروسه تفاهم هر دو جانب باید احساس عزتمندی کنند. آقای خلیلی گفت در چند ماه اخیر برنامه‌های برای ایجاد سیستم مؤثر و فعال در این شورا در سطح مرکز و ولایت روی دست گرفته شده است تا پروسه صلح به کامیابی برسد. رئیس شورای عالی صلح افغانستان مسئله جنگ و صلح در افغانستان را دارای ابعاد منطقه‌ای خواند و تأکید کرد که این روند بر رهبری افغان‌ها به پیش می‌رود، ولی خواهان همکاری جامعه بین‌المللی در این راستا شد. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز گفت که برای تأمین صلح باید ذهنیت‌ها در سطح ملی، منطقه و جهان تغییر کند.
امروز توقع ما از کشورهای همسایه افغانستان هم است که با همی روحیه زمینه را به این مساعد نسازند که کسایی به خاطر دامن زدن جنگ به افغانستان از اونا استفاده کنند. تعدادی از کشورهای منطقه شاید مهمترین تشویش برشان داعش باشه. بر افغانستان هم که است و فراتر از منطقه هم داعش یک تهدید است. اما راه مقابله با داعش هم این نیست که گروه دیگر تقویه شود که او هم در جنگ با مردم افغانستان باشد و بعد باز داعش شکست می‌خورد.
رئیس اجرایی افغانستان گفت تا زمانی که جنگ در افغانستان جریان داشته باشد، گروه های مخالف مسلح از وضعیت نفع می‌برند و عواقب ناگوار آن محدود به افغانستان نخواهد ماند. گرچه آقای عبدالله به صورت مستقیم از کشور نام نبرد، اما به نظر می‌رسد که سخنانش متوجه پاکستان، ایران و روسیه است، زیرا بر اساس گزارش‌ها و ادعای مقامات آمریکایی این سه کشور به گونه‌ای از شورشیان و تندروان حمایت می‌کنند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96. دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از احتمال وضع شدن محدودیت ها از سوی حکومت بالای رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک، انستاگرام، وایبر و تویتر از طرف حکومت ابراز نگرانی کرده است. اما مسئولان حکومت و تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که رسانه های اجتماعی اخیراً یک نوع فعالیت های غیر مسئولانه دارند که مخالف منافع ملی کشور است و یک نوع کنترل و قانونمند ساختن فعالیتشان یک نیاز مبرم پنداشته میشه. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان میشنویم.
مجیب خلوتگر رئیس اجرایوی اداره نی امروز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که برخی نهادهای امنیتی به تازگی از وزارت اطلاعات و فرهنگ و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی خواستند که بر رسانه‌های اجتماعی محدودیت وضع نمایند که مایه نگرانی دفتر نی و سایر نهادهای رسانه‌ای میباشد.
معلوماتی که دفتر نی حاصل کرده است که تعدادی از ارگان‌های امنیتی در تماس با وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت مخابرات خواهان اضافه ماده های محدود کننده در این مقرره شدند. به عبارت دیگر خواستند که حکومت افغانستان از طریق این مقرره دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را محدود بسازد.
با ادعای آقای خلوتگر هرگاه این مسئله واقع داشته باشد و مردم افغانستان شاهد محدودیت در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی باشند، حق مردم تلف می‌شود و آزادی بیان که در ماده 34 قانون اساسی افغانستان با وضاحت کامل تسجیل شده است نقض می‌شود. اما تحلیلگران مسائل سیاسی وضعیت کنونی رد و بدل اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی را مطلوب ندیده میگویند که منافع ملی ایجاب میکند که یک نوع کنترل باید در رسانه‌های اجتماعی موجود باشد و کاربران شبکه‌های اجتماعی باید از این وسیله استفاده مشروع نمایند تا اینکه به توهین شخصیت‌ها بپردازند. نبی مصداق ژورنالیست سابقه دار و مشاور رئیس جمهور غنی میپذیرد که حکومت یک نوع تلاش اینچنینی را دارد تا روند انتقال معلومات و اطلاعات از طریق شبکه‌های اجتماعی مهار گردد
و حکومت گفته که باید اونا بررسی شود و دیگر در قسمت نشرات نمیخواهند که محدودش کنند، اما میخواهند که راجع به اساس نشرات، به قانون نشرات و اینا حالا کوشش کردند که مطبوعات متوجه کنند به مسئولیت خودشان.
ودیر صافی سابق استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتونی کابل میگوید که آشفتگی زیاد در روند انتقال معلومات در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود و نیاز است که یک نوع کنترل بر مبنای منافع ملی وجود داشته باشد که در سایر کشورها نیز وجود دارد.
اینا یک نوع کنترل بر منافع ملی یک کشور باید دیده داشته باشند. من نمیگم که آزادی‌های مردم گرفته شود که چیز گفته نتوانند یا سلب آزادی بیان شود یا اظهار عقیده شود. نه. و بعضی ها حتی ضد منافع ملی هم بعضی نشرات میکنن. اینا راش باز این نیست که با وزارت اطلاعات و فرهنگ امنیت برای ای گپا بزنن. نه. چرا یک کمیسیون مطبوعاتی ما شما داریم؟
در خوری داری است که به خاطر قانون منساختن ترافیک معلومات از طریق شبکه‌های اجتماعی مسوده یا سند قانونی به نام جرایم سایبری زیر کار است و تلاش شده است که موارد مختلفی که باعث آشفتگی میگردد بر اساس قانون مهار گردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. در این اواخر معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان شبکه ملی جوانان رضاکار را به منظور ترویج فرهنگ رضاکارانه و افزایش مشارکت جوانان در چندین ولایت کشور ایجاد کرده است. در حال حاضر این شبکه در 16 ولایت افغانستان ایجاد شده که نزدیک به 16,000 عضو دارد. از ظفر بامیانی میشنویم.
معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که به منظور ترویج فرهنگ رضاکارانه یک شبکه بزرگ جوانان رضاکار را در 16 ولایت افغانستان ایجاد کرده است. ذبیح الله نورزاد رئیس امور فرهنگی رضاکاران جوان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید این شبکه در بخش‌های مبارزه با سنت‌های ناپسند، آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر، دادخواهی برای بهبود خدمات رسانی و برنامه‌های آموزشی فعالیت دارد.
نظر به ضرورت‌ها جواب می‌دهد که باید جمعی از جوان ها به خاطر که یک تنظیم برنامه‌شون در بعدها منظم‌تر شود با اساس ایجاب میکنه که باید شبکه ایجاد شود و این شبکه استقلالیت خود داره و این داره یک طرز عمل کاری میباشه و در طرز عمل بخشای مختلف یادواری شده است و این مطابق طرز عمل کاریشون فعالیت‌هایشون در بعدها راه‌اندازی میکنن.
آقای نورزاد میگوید که تا کنون بیش از 16,000 جوان عضویت این شبکه را کسب کردند و مصروف فعالیت‌های رضاکارانه میباشند. مقامات میگویند که پس از کاهش کمک‌های جامعه جهانی به برخی از مؤسسات و نهادهای مردمی بسیاری از این نهادها از ادامه فعالیت باز ماندند، اما ایجاد این شبکه کمک میکند تا جوانان نقش مؤثرتری را برای رشد فرهنگ رضاکارانه بازی کند. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید که با ایجاد این شبکه ملی جوانان رضاکار بسیاری از جوانان بیکار از سرگردانی و رو آوردن به برنامه‌های غیر مؤثر نجات خواهد یافت. سید احمد حسین احمدپور سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان:
در ولایت بامیان خوشبختانه جوانان به صورت رضاکارانه در تمام برنامه‌های فرهنگی و هنری که در بامیان راه اندازی شده سهم فعال گرفته و همچنین در راستای مشارکت جوانان در حشرهای عمومی سهم فعال گرفته و همچنین در قسمت تنظیم و تنظیف پاکاری و در واقع حفظ صحه شهر. ما به این باورمندی و علاقمندی هستیم که جوانان بامیان میتونه در این بخشا سهم فعال بگیره و همراه اداره محلی بامیان کار بکنه.
بر اساس ارقام معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نزدیک به 70% جمعیت این کشور را جوانان تشکیل می‌دهند، اما نبود زمینه‌های کاری، پایین بودن ظرفیت پذیرش جوانان در نهادهای دولتی، فساد موجود در ادارات و کمبود امکانات از جمله مشکلات عمده آنان خوانده شده است. مقامات می‌گویند که ایجاد این شبکه کمک می‌کند تا جوانان با هماهنگی بیشتر برای خودشان زمینه‌های کار و درآمد پایدار را فراهم سازند. شهربانو جوادی و محمد امین اخلاقی دو تن از جوانان بامیان در این باره می‌گویند:
شهربانو جوادی هستم. ایجاد همچین نهادهایی می‌تونه که یک تاثیر مستقیم و مساعدی در روند روحی رضاکاری در جامعه داشته باشه و بتونه اهدافی که در ایران میتونه محقق بشه رو بهتر ایفا بکنه و بیشتر بتونه سهم بگیره جوانان در این باره، که مثلا این بی خلاهایی که در حکومت هست که در چارچوب‌های حکومت وجود داره بتونه این را پر بکنه و اینکه استعدادهای جوانان بیشتر شکوفا بشه.
اولش هدفش ظرفیت سازی جوانان هستن، بعد هم مشارکت هستن، بعد هم برنامه‌های ظرفیت‌سازی و مشارکت جوانان که اتمام شدن جوانان می توانند که از این طریق کارهای دادخواهی رضاکارانه در بخش هایی که بعض جاها و بعض مسائلی که پیش روی جامعه هستند اونا رو دادخواهی بکنند تا به مقامات بالا صدای کسایی که صدایشان نمیرسه برسانند.
در ولایت بامیان شبکه ملی جوانان بیش از 300 عضو دارد که به تازگی ایجاد شده است. تدوین برنامه های آگاهی دهی برای مردم در زمینه مبارزه با ازدواج های زیر سن قانونی، آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر، فواید حفاظت از محیط زیست و دادخواهی از حقوق زنان از جمله برنامه های مهم این شبکه است. معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که در سال آینده خورشیدی شبکه ملی جوانان در سطح 34 ولایت فعال می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. یک روز پس از اظهارات تند در برابر تهران و در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که او در مورد این توافقنامه تصمیم گرفته، اما آقای ترامپ در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرد. از محمد احمدی میشنویم.
یک روز پس از اظهارات تند در برابر تهران و در مورد توافقنامه هسته‌ای ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که او در مورد توافقنامه تصمیم گرفته است، اما آقای ترامپ در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده با وجود آن که از تصمیم آقای ترامپ اظهار بی‌خبری کرد، اما در حمایت از اظهارات رئیس جمهور ترامپ قرار گرفت.
رئیس جمهور تصمیم گرفته است. او تصمیمش را با کس شریک نکرده. فکر می‌کنم همان طوری که رئیس جمهور همیشه گفته است، شما را در یک موقع مناسب با خبر خواهد ساخت و او پلان‌های آینده اش را با کس شریک نمی‌کند.
آقای تیلرسن همچنان گفت با وجود آن که از نقطه نظر تکنیکی تهران به توافقنامه هسته‌ای رسیدگی می‌کند، اما بیان داشت که تهران نتوانسته از توقعاتی را برآورده سازد که بر اساس توافقنامه هسته‌ای باعث از بین رفتن تهدیدهای جدی در منطقه شود. رئیس جمهور ترامپ در سخنرانیش به مجمع عمومی ملل متحد گفت که توافقنامه هسته‌ای با ایران یکی از بدترین معامله‌هایی است که ایالات متحده تا حال در آن شامل شده است. مذاکرات مجدد روی این توافقنامه یکی از گزینه‌هایی است که رئیس جمهور ترامپ آن را پیشنهاد کرده است، اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران ضمن رد این گزینه گفته است که تهران به مسئولیت‌های بین‌المللی‌اش در برابر این توافقنامه رسیدگی کامل کرده و مسئولیت‌هایش را زیر پا نخواهد گذاشت.
به صراحت می‌گویم که جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری نخواهد بود که برجام را نقض کند، ولی در مواجهه با نقض آن عکس العملی متناسب و قاطع نشان خواهد داد. اگر این توافق به دست نااهلان عرصه سیاست از بین برود، مایه تأسف است و دنیا فرصت بزرگی را از دست داده است.
در این حال فدریکا موگرنی رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپایی نیز گفته است که هیچ ضرورت برای غور مجدد روی توافقنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد و سیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان از بین بردن این توافقنامه را یک عقب نشینی در برابر مهار کردن سلاح هسته‌ای خوانده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، از اشکال تکنیکی که در برنامه امشب رخ داد معذرت ما را بپذیرید. نشرات صبحانه رادیو آشنا را روی همین موج از ساعت 5 الی 7 صبح وقت افغانستان شنیده میدانید، ولی سری بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه ها را بشنوید. برای آگاهی بیشتر رادیو آشنا را میتونین دنبال بکنین. شب و روز شما بخیر.